تدریب دیگری برای اطلاق شب در علیت محفره ترتب جزا و شهره کردم. البته مطالب دیگری گفتن که دیگه از اونها صرف نظر میشه و فقط همین این تقریب مطرح میشه و بعد ما دیگه خیلی به تطویل براد شدن. از همسته که به اطلاع به تقریب اول مقایسه بین اطلاع در باب عوامل بود و اطلاع در باب حیات و بین مانعاتی که مقتضای بدیهی شرطیه که عرض شد، این مقایسه بلا وجهه و اطلاق امر در مأمور به دال بر وجود تعیینی و عینی و نفسی می کنه، ولی در بدیله شرطیه در اینجا مقتضای اطلاق منترتب جزا و شرط است، صحیحا نه نفیه، و ترتب به نحو علیت منحصره یا علیت ناقصه نیازی به قرینه نفسیه یا خارجیه، به خلاف مقتضای اطلاق در باب عمل. مطلب دیگری که در اینجا آمده ذکر کردم این است که ما کاری اصلا به باب عوامل نداریم، چون در اونجا بحث ما بحث قیاسی بود. ما در اینجا خود اطلاق شرط رو در نظر میگیریم، اصلا کاری هم به باب عوامل نداریم که در اونجا مسئله از شرط. به این بیان که اگر یک قضیه شرطیه این مطلق بیان بشه و مولا به نحو اطلاق بدون قید این قضیه شرطیه رو الغا کنه، خود عدم قید در قضیه شرطیه خودش داده بر این است که این شرط دخالت تام دارد در ترتب جزا. چون مولا در مقام بیانه اگر شرط دیگری مقارن با این شرط دخالت در جزا داشت، یا اینکه این شرط و اون شرط هر دو محلول برای علت بودن، مولا در مقام بیان میگوید او رو ذکر کنه. یعنی اگر منظور مولا لحاظ این شرط به انضمام شرط دیگری بود، باید بگه فرقی به انجا اگر زیدون و کان مطلب به سند حاضر لباس فرکه، ولی چون شرط دیگری را ذکر نکرد، ما چشم می کنیم از این که مولا لحاظ شرط دیگری را در اینجا نکرده و این شرط فی نفسه دخالت در ترتب جزا بر او دارد. ما دخالت در ترتب جزا بر شرط، دخالت شرط در ترتب جزا به یکی از این دو نحو ممکنه انجام بشه. قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، مرحوم آخوند در جواب قائلین به تمسک متمسکین به اطلاق می‌فرمایند که یک همچنین اطلاقی اگر محقق بشه که مولا در مقام بیان و علیت را علیت منحصره می‌داند در شرط، ما می‌پذیریم برای اینکه ثبوتاً و نفیاً ترتب جزا بر شرط دائر مدار تحقق شرط و عدم تحقق شرط است. ولیکن یک همچنین اطلاقی خیلی به ندرت مگر متحقق بشه و ما یک همچنین اطلاقی نداریم. برای توضیح مطلب آخر باید عرض بشه که ترتب جزا بر شرط و دخالت شرط در این در ناحیه عبدالحمد ممکنه به یکی از این دو نحو باشه، یا به این که شرط دخالت تام دارد در تحقق جزا به نحوی که هیچ گونه شرطی منظم به این در این ترتب لحاظ نشد. اطلاقی که در اینجا هست که اینجا اگر زیدون نظام رسال فکرم هم مقتضای اطلاق در اینجا این است که این مجید بدون هیچ شرط دیگری چه ممزم من و چه از باب اتیت دخالت دارد در تعصب وجوب اکرام. خب به این نحو ما هم میپذیریم و مساعدت میکنیم. چرا؟ چون اگر منظور مولای شرط دیگری باشه، خب در مقام بیان باید مولا شرط رو عرضه بداره، بیان کنه، و از بیان عدم بیان مولا ما چشم می کنیم بر این که اون چه که در ترتب وجوب اکرام بر مجیء لحاظ شده فقط صرف المجیء، نه شرط دیگر و نه علت ثالثه‌ای برای هر دو. ولی این مطلب قائلین تمسک به اطلاق را مفید نیست، زیرا اقصاب مطلبی که ممکنه ما بر این بار بکنیم این است که وجودن و ثبوتن جزا مترتب بر شرط یه ندیشتر. اما در انتفاع آیا مسئله همینطوره؟ نه، بله، این جزا بر این شرط مترتب است و هیچ نیازی به شرط دیگر هم نداره. ما این مطلب رو قبول داریم. این میشه همون لزوم و ترتب بین شرط و جزا که با این ما مساعدت بشه. ولی در این اطلاق هیچ دلالتی بر نفی جزا عند نفی شرط نیست. ممکنه این شرط منتفی بشه و یک شرط دیگری مولا مطرح کنه، اون شرط ملزوم بشه برای اون جزا و برای اون ماهیت. مجیء منتفی باشه ولی در عوض مولا تقوا رو مطرح کنه، مولا فلان عمل رو مطرح بکنه، این عمل زیدون عملا صالحا و اکرم این کاری به مجی هم نداره، عمل صالح را جانشین مجی میکنه و اکرام هم برش بار. این یک قسم که مفید نیست. قسم دوم این است که منظور از اطلاق در شرط این باشه که این شرط نه تنها خودش بی حد نفس دخالت تام داره در تحصیل جزا، به نحوی که جزا منوط به تحقق شرط است بدون شرط دیگر یا علت دیگری، علاوه بر این نفی هر گونه شرط دیگری را هم در تحقق جزا می‌کند. بناً علی هذا به انتفاع شرط انتفاع جزا می شود به دیگر. یک همچنین اطلاقی بله قائلین به تمسط اطلاق را مفیده، ولیکن انما لهم به اثباته، برای روشن شدن این مطلب یک بحث مختصری در باب اطلاق ما میکنیم و مفصلش رو میذاریم در محل خودش. اون بحث این است که آیا اطلاق در مقام اثبات در چه بیان و حد اعتبار اطلاق در مقام اثبات تا چه حده. دیروز عرض شد که ما یک مقام ثبوت داریم یک مقام اثبات داریم. برای رسیدن به ثبوت باید اثبات رو طی کنیم و اون اثبات مراتبی داره. یک مرتبه مرتبه تصریح ایشکی میگیم اکرم زیدن فی هذا الیوم بالظهر، این مقام مقامه که تصریح. یک مقام مقام کنایه، یک مقام مقام اشاره، یک مقام مقام عمومه، یک مقام مقام خصوصه، یک مقام مقام ظهوره، یک مقام مقام اجمال و ابهامه، یک مقام مقام اطلاق. اینها مقامات متفاوتی است که حکایت از ثبوت میکنند. برای اینکه ما از اثبات به ثبوت برسیم نیاز به دلیل داریم، یعنی باید اثبات ما کافی و واقعی باشه برای رسیدن به ثبوت. شیکمی نمیتونیم یک عبارت رو معنا کنیم. احتمال داره منظور مولا این باشه برای استدلال کفایت نمیکنه. اینها میشه استدلال های شیکمی منظرهایی. باید دلیل داشته باشه. محتمل است که نظر مولا و نظر امام در این روایت این باشه، بنابراین تمسک به این روایت جای نیست، این میشه تمسک کی؟ شیکمی. محتمل است یعنی چی؟ قرینه داری؟ قرینه تو بگی. قرینه نداری اصلا حرف نزن. محتمله اینطور باشه پس بنابراین این داره ضرورت که میکنن همینه دیگه. از این داره بله بر طبق قرینه ما میتوانیم اون قرینه را ملاج قرار بدیم برای رد یک روایتی یا برای عمل اونیسته. بنابراین لحاظ باب اثبات بسیار مشکل. ما میخواییم از اثبات به ثبوت برسیم. در مورد خبر سریع، در مورد دلیل سریع، خب این در اینجا خود این صراحت خودش به تنهایی قرینه برای چیه؟ وصول به مقام ثبوت. خود تصریح بنای اوغلا، بنای اوغلا بر این است که مولا در اخبار خود اون معانی موضوع اللهی رو بحث میکنه و این الفاظ در دلالت بر اون معنای موضوع اللهی خودشون تامند، پس بنابراین مقام اثبات در اینجا اعتراض میشه. اما اگر ما نتوانستیم احراز کنیم اون اثبات را به صراحت، فرض کنید که مولا میگه که دو تا زیده زید را اکرام بکن در امروز و این زید مشترک است بین زید عالم و زید جاهل. مولا این کلام را میگه و رد میشه. در اینجا ما با تمسک به قرائنی که در اینجا ممکن است که پیدا بشه، از اون قرائن یک استفاده ظهور میکنیم و به واسطه اون ظهور که نه در حکم نفس و صراحته بلکه مادون نفس و تصریحه، ما بنا را میگذاریم بر چی؟ بر مقام ثبوت بر حسب دلالت قرائن. فلهذا حکم میکنیم من باب مثال بر این که منظور مولا از زید عالم و جاهل اگر هیچ قرینه ای نداشته باشیم، خود علم قرینه میشه بر این که یکی از دو طرفین این اشتراک ترجیح پیدا کنه. و چون میدانیم که مولا یک زید را قصد کرده نه دو اکرام را، از طرف اکرام زید عالم ترجیح پیدا میکنه بر زید جاهل. اینو میگن ظهور. بنابراین ظهور میشه مقام اثباتی که واصل به مقام ثبوت با احتمال خلاف، ولی احتمال خلاف چون احتمال بین اوغلایی از این نقطه نظر توجهی بهش نمیشه، به خلاف چی؟ تصریح. بناهن علا هاگا اگر مولا یک مطلبی را بدون قید مطلب کرد و الغا کرد که ما از این تعبیر به اطلاق میاریم، باید بدانیم که این اطلاق دلالت می کند بر لحاظ امتثال به عین نحو امکان ثبوتاً، یعنی اگر هر فرد از افراد این مطلق را شما امتثال کردید، ثبوتاً نظر مولا تعیین شد. وقتی که مولا میگه اعتق رقبتن، زیدی رو در اینجا نمیاره و ما این کلام را کلام مطلق میدادیم، در اینجا کشف میکنیم که تمام افراد رقبه چه مؤمنه و چه غیر مؤمنه در ادراء ذم علی سوا شریک، در ادراء ذم، یعنی ثبوتاً نظر مولا در ادراء رقبه تعیین میشه. عرض ما در اینجا اینه، آیا احراز این که
تمام مسادیر رقبه در ابراع ذن علست با شریکن آیا نیاز به قرینه ندارید؟ و آیا این اطلاق در حکم نفس یا در حکم ظهور نیست؟ بنابراین برداشت ما از اطلاق با برداشت قوم تفاوت پیدا می‌کند. مطلق به فرد یا به جمله اطلاق میشه، به کلمه یا به جمله اطلاق میشه، که منظور مولا جمیع افراد اون فرد یا اون جمله است، به نحوی که هیچ کدام از اونها در ابراء ذمه دارای مدخلیتی دور دیگری نباشد. این میشه مطلق. حالا ما برای اینکه احراز بکنیم که سبوتن جمیع افراد مفرد یا جمله حیات در نزد مولا الاستوا هستن، برای احرازش آیا ما نیازی به قرینه نداریم؟ قطعا نیازی به قرینه داریم. حالا اون قرینه چه قرینه لفظیه باشه که مولا میگه اعتق رقبت هست، بعد در یک عبارت دیگه میگه فرق این بوده اینه که رقبه مؤمنه بدی یا رقبه غیر مؤمنه بدی، این قرینه لفظیه است. یا این که قرینه فعلیه باشه، من باب مثال امام دست راوی رو گرفته داره راه میبره، میگه یه رقبه‌ای در اینجا هست باعث نیست، میگه فلانی برای ارائه ذمه چرا رقبه نمیگیری آزاد کنی؟ این خود این فعل امام چیه؟ همین عمل، گرچه حالا با لفظ توامه، حالا ما غیر لفظش هم فرق نمیکنه، این قرینه میشه برای اینکه اون مولا که جهت رقبتا اطلاق آورد. یا اون که قرینه قرینه عقلیه باشه، یعنی عقلا جمیع افراد در نزد مولا الاستوا باشن، این قرینه قرینه عقلیه باشه. من باب مثال در این آیه شریفی که داره و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، چرا آیه خب حکم بما انزل الله، آیا در اینجا اختصاص داره به بابی دون بابی یا اینکه همه ابواب رو شامل؟ مثلا بگیم حکم به ما انزل الله در معاملات در اینجا مقصوده، ولی در نکاح مقصوده. اگر زوجینی در یک مسئله اختلاف داشته باشن از این آیه خارج. یا اینکه فرض بکنید که در معاملات هم نه، در جواب همین طوره، دو همسایه اگر در یک مسئله اختلاف داشته باشن در اینجا از مفاد این آیه خارجه. این آیه فقط معاملات رو شامل میشه، بیع و شرا رو شامل میشه. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال در جروح، در زیاد، در نفاق که ها معاملات نیستن، در اینها حکم به ما انزل الله. عقل حاکم هست بر اینکه افراد این حکم چه سنفن و چه نوعن و چه فردن، هیچ کدام از اینها مزیتی در دخالت در مقاب این حکم بر دیگری ندارم. لذا و من لم یحکم به ما انزل الله، حکم به ما انزل الله به اطلاقه به دلیل عقلی شامل می شود جمیع ابواب فقه. این دلیل چیه؟ دلیل عقلی، قرینه، قرینه عقلی. پس بنابراین می‌بینید در اینجا مولا در مقام اطلاق به نسبت مرافعات در جمیع ابواب فقه، حتی در مورد نماز، در مورد نماز هم همینطور. یه شخصی زودتر میاد سجادهشو میدازه، پا میشه میره پی کار ظهر، میاد به دستف اول مباق مثال جا گرفته باشه. دیگری میاد میبینه جا نیست، سجاده رو جمع میکنه. او میاد ادعا میکنی که من سجاده انداخته بودم، او میگه تو رفته بودی دنبال کاره. حکم به ما انزل الله چیه؟ اینجا آقا بی خود رفتی دنبال کاره، بی خود داره گرفتی. درسته؟ اگر هر دو با هم آمدن در اونجا حکم دفاره میشه، حکم به ما انزل الله. در جمیع ابواب فقه حکم به ما انزل الله به اطلاق چیه؟ در اینجا جمع. حالا یه اسلام دیگه فرض کنید که من باب مثال و من لم یحکم به ما انزل الله، مدعیان چی هست؟ آیا مدعی من باب مثال مرد یا زن؟ آیا مدعی طفل یا از می شود که غیر طفل؟ آیا مدعی مجنون یا عاقل؟ البته در صورتی که ولی داشته باشه، ولی داشته. آیا اختصاص داره حکم به ما انزل الله در صورتی که مترافعین هر دو ذکوریت داشته باشند، هر دو عروسیت داشته باشند؟ عروسیت رو شامل نمیشه، طفل رو شامل نمیشه، مجنون رو شامل نمیشه. حقوق مجنون محترم نیست؟ نه. ببینید افراد مترافعین در حکم به ما انزل الله همه چی هستن علی سواء. این رو کی حاکمه بر این عقل؟ عقل در اینجا قرینه منفصل است بر این که حکم به ما انزل الله اطلاق دارد به نسبت به جمعی افراد مدعی و مدعا مترافع. این قرینه چیه؟ قرینه هست. یعنی هیچ کدام از افراد مترافعین ترجیحی بر فرزیده ندارد، عالم ترجیحی بر جاهل ندارد، پدر ترجیحی بر فرزند ندارد، در حکم خدا ترجیح، همسایه ترجیحی بر دیگری ندارد. البته خب ما این مسائلی که عرض میکنیم مربوط به زمان پیغمبر یا زمان ظهور حضرت از میشود که مهدیه، و ما خب میدونیم در اینجا قرائن دوبیه و قرائن خالجیه بر ترجیح هم مربوط به زمان پیغمبر. درست شد؟ اینها ترجیح هست. پس بنابراین ما باید قرینه خارجیه داشته باشیم، اون قرینه خارجیه که لفظی باشه چه غیر لفظی، چه عقلی باشه چه غیر عقلی، بر این که در مقام اطلاق جمیع افراد اون مطلق در نظر مولا در ابراء ذمه و در بیانی که در ابراء حکم است. این میشه اطلاق. حالا اگر ما یک لفظی را مطلقا، البته اینکه مطلقا میگم از باب اینکه به خرابه، الان باید بگیم محمله یا مطلقا، یک لفظی را غیر مقیده، ما از مولا شنیده باشیم و در اینجا قرینه خارجیه بر اجتماع جمعی افراد در اجراء حکم و در ابراء ذمه نداشته باشید، آیا اینجا اطلاق یا اطلاق؟ اینجا اطلاق. دیگه اینجا اطلاق. یعنی مولا میگه اعتق رقبت من بابه و ما شک داریم آیا ایمان منظور مولا هست یا اعم از ایمان و هیچ گونه قرینه ما نداشته باشیم اینجا رو دیگه مطلق نمیگرد. اینجا میشه چیزی؟ اینجا میشه مقام مقام اجماع. باید برای ابراز صدق قدر مطلقاً عمل نمود. اینجا میشه قدر مطلقاً. در همین آیه و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون. ما میایم نسبت به حاکم. آیا حاکم چیه؟ چون میخواییم حکم خدا رو اجرا کنیم دیگه. آیا حاکم میشه طبیع باشه یا که نمیشه باشه؟ آیا حاکم میشه مؤنث باشه یا نمیشه؟ اینا همه افراد چی هستن؟ افراد این مطلق هستن. آیا حاکم میشه مجنون باشه؟ بله چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ آیا حاکم میشه شاب باشه یا حتما باید فرض کنید که پیر باشه، شیخ باشه؟ آیا حاکم میشه مجتهد باشه یا غیر مجتهد رو هم شامل میشه؟ تمام اینها افرادی هستن که این مفهوم فی حد ذاته لو کلیه و طبعه شامل این افراد میشه. درست شد؟ حالا ما بیان یکی یکی استثنا. اولا اینکه آیا حاکم میشه دیوانه باشه یا نباشه؟ میگیم حکم عقل رو لازم داره و چون جنون منافی با عقله پس بنابراین مجنون از دایره این حکم رو بیاره. میان سراغ این که آیا طبیع میتواند حاکم باشه یا نباشه؟ میگیم طبیع دارای اطار و احواء بچگانه و صداقت و اون تدبر و تأمل و تأملی که در قضاوت باید باشه قطعاً از طبیع برنمیاد. پس اون طبیع میرسه میکنه. آیا جاهل این توانه باشه یا نمیشه باشه؟ تمام اینها یکی یکی میان استثناء میکنیم، استثناء میزنیم تا میرسیم به رجوعیت و عموسیت. با توجه به قرائن دیگری که ما در اینجا داریم، با توجه به خصوصیاتی که ما به وجدان از محاکمات و قضاوت ها و قیاسات و نتایجی که نسبان میگیرند به دست آوردیم و قطعا برای همه ما طبعا این مطلب وجدانی و مشهوده، حالا کم و زیاد داره، برای خود من که مشهوده فرد دیگه از عبده بدیهیات گفتن شمس بیراه از نهاره که زن در مقام قضا تابه احساسات اگر شما یه تجربه کردی بنده دو تجربه کردم. اگر روایت و دلیل هم نداشتیم خود دلیل متصل عقلی که باید میکرد برای استثناء هیچ نیست. با توجه به این وضعیه در مورد تعارض بین حاکم و حاکمه، بین رجل و مرأه، قطعا مرأه چیکار میشه؟ از دایره خارج میشه. بیاییم سراغ رجل. آیا مجتهد متجردی کفایت میکنه از حکومت یا اینکه مجتهد باید مطلق باشه؟ از باب ارتباط بین ابواب فقه با هم و این که حکومت یک تزلیمتی را در فقه می طلبد، ما در اونجا می آییم این لحاظ را می کنیم. هوش و کیافت یکی از ارکان مهم قضاوت ما میان دو رو در اینجا لحاظ میکنیم. من حیث المجموع اون چی که در این قضاوت مطرحه ما استقصا میکنیم و بعد حکم میکنیم بر این که کدام یک از افراد حد متیقن برای ممندن جهتون به ماندن برای حکومت ما باید به چکار کنیم به قدر متیقن ببینیم. پس بنابراین گرچه این آیات در موارد عدیده ای ممکنه دارد بر اصلاح باشه ولی در موارد دیگری حکم اصلاح استفاده نمیشه و این آیه در مقام اجمال وقتی که در مقام اجمال باید به قدر مستقر عمل بشه. این مختصری در باب اسلام که یک وقت خلط بین اسلام و بین اجمال رو نکنه. اطلاق همچون تصریف و همچون ظهور یکی از مقامات اثبات برای وصول به صحیح و همچون که ما در اثبات نیازی به قرینه داریم اون قرینه یا صراحته یا ظهوره